روی قبولی طاعات و عبادات و التماس دعا از یکایک که شما شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه مخاطب خاص در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی وضعیت تولید واکسن‌های ایرانی. مستقیم میریم برای ارتباطمون و ادامه گفتگو با آقای دکتر فلاح مهرآبادی، معاون محترم تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات و واکسن رازی. چون ارتباطمون قطع شد، یک دو دقیقه هنوز از گفتگو مونده بود، در خدمت شما هستیم. جناب دکتر سلام عرض ادب، در خدمت شما هستیم.
من مجددم سلام عرض میکنم خدمت شما. در
خواهش میکنم، داشتیم میگفتین از ادامه مراحل تحقیقات و انشاءالله این که تو فصل پاییز قرار 1 تا 3 میلیون تولید بشه و تحویل بشه، داشتید گفتگو میکردید که ارتباط قطع شد.
ما برنامه‌ریزی که انجام دادیم برای انشاءالله شهریور ماه، آخر شهریور ماه، که امیدواریم همزمان بتونیم مجوز مصرف استرادی هم از سازمان غذا و دارو دریافت کنیم، اولین بخش صنعتی ما که 1 میلیون دوز امید خدا تحویل سازمان غذا و دارو میدیم. برنامه ریز این هست که حداقل تا آذر ماه ما 1 میلیون دوز تحویل بدیم و تا پایان سال بین 15 تا 20 میلیون دوز واکسن رو تحویل وزارت بهداشت بدیم، که امیدواریم با توجه به فعالیت هایی که انجام شده، زیرساخت هایی که تهیه شده و اقدامات انجام گرفته، این موضوع محقق بشه.
پس پیشبینی مؤسسه رازی اینه که از مهر، آبان، آذر ماه 1 میلیون و دی بهمن اسفند جمع میشه 15 میلیون که ماه خواهد شد ماهی تقریبا 4 میلیون.
خودونه ما تا انشاءالله تا پایان سال به حداقل 15 میلیون دوز ما برنامه ریزی کردیم و شرایطش تقریبا برای ما آماده است که انشاءالله تحویل بشه.
الان خودرو تولید در واقع نصب شده، یعنی آماده تولید، یعنی الان شما تولید میکنید و دارید انبار میکنید، ذخیره سازی میکنید یا نه هنوز؟
نه، ما بخشی از تولیدمون رو با زیرساختهای موجودمون داریم انجام میدیم، چون مؤسسه رازی حالا بیش از 96 سال سابقه تولید داره و در حال حاضر هم فرآورده‌های بیولوژیک از جمله واکسن رو تولید می‌کنیم، واکسن MMR، فلج اطفال و دیفتری کوزاز در حال حاضر از خطای موجود
از بسرهای موجود بسیار
بله، و بخشی رو هم به صورت برون سپاری با شرکت هایی که بیرون مؤسسه هستن داریم انجام میده. انشالله خط خودمون به صورت کامل و اندازه بشه ادامه فرایند رو در داخل مؤسسه رازی
انشالله طبق برنامه پیش میری بره و تمام وعده ها و حمایت ها هم در واقع انجام بشه که به گفته شما از اواخر شهریور در واقع ماهیانه 1,000,000 تحویل بدین. فاز دوی گفتین که انجام شده، رو چه تعداد تست شده؟
فاز دوم 500 نفر داوطلب ما تزریق به تمام داوطلبین انجام شده و گزارش اولیه هم در هفته جاری به سازمان غذا و دارو ارائه خواهد شد.
بسیار عالی. خب متشکرم. اگه نکته پایینه اگر ندیم در خدمت شما هستم، اگر نه که خداحافظی میکنم.
از من از شما و همکاران محترم تشکر میکنم و امیدوارم که هرچه زودتر بتونیم به وعدمون عمل کنیم و واکسن رو در اختیار جامعه قرار بدیم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا.
در ادامه گفتگوهای این برنامه میخوام صحبت بکنیم با جناب دکتر ناجی، رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروسشناسی دانشگاه شهید بهشتی. سلام و عرض ادب جناب دکتر، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض ادب خدمت شما و همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، موضوع برنامه‌مون همونطور در جریان هستید خاص به طور متمرکز رو بحث آخرین وضعیت تولید واکسن‌های داخلیه. حالا شما توجه تخصص و موضوعی که دارین و تفاوت ماهیتی که این واکسن‌ها ممکنه داشته باشه، به خصوص برای بحث در واقع پاسخ دادن و ایمنزایی در بحث دلتاهای جدید، شما با اطلاعاتی که دارید، بررسیایی که دارید و مطالعات، بفرمایید چه خبر و از حالا آمار تولید رو ممکن شما نداشته باشید که از شرکت ها میگیرین، ولی اطلاعاتتون میتونه کمک بکنه نتایج تست های بالینی، کارآزمایی ها و این موارد در خدمت شما هست.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. همچنین که میدونید در واقع از چندین واکسنی که در ایران در حال تولید و یا کارآزمایی هستش، خب عمدتاً در واقع به دو تا پلتفرم مربوط میشن که پلتفرم پروتئینی یا سب یونیتی هستش که واکسن های پاستور، اسپایکوژن، سیناژن و نورا در واقع من فکر میکنم که جزو واکسن های پروتئینی هستن و همینطور واکسن رازی، مؤسسه رازی، واکسن های پروتئینی یا سب یونیتی هستن. اما ما دو تا واکسن دیگه هم داریم که واکسن کوبرکت و همینطور واکسن فخرا هستش که جزو پلتفرم های غیر فعال یا این اکتیویتد در واقع تقسیم بندی میشن. خب بنابراین واکسن پاستور و کوبرکت میدونیم که مجوز مصرف اضطراری رو گرفته، نتایجی هم خب تا حدودی در واقع یا به صورت گزارش از دو تا واکسنی که خدمتون گفتم چاپ شده، بخصوص در مورد واکسن پاستور که واکسن تولیدی کوبا هستش و در ایران مشترکاً داره کارآزمایی بالینی میشه، نتایجی هستش که از کوبا به دست اومده، به نظر میاد که نتایج مناسبی هم هست. همچنین که در خبرها هستش که واکسن دو پروتکل دو دوزه و سه دوزه داره که دو دوزش در کوبا حدود 62% کارایی داشته و سه دوزش نزدیک 92%. و جالب توجه هم این هستش که بیشترین میزان در واقع وریانتی که در کوبا داره میچرخه وریانت بتا هستش و از اون کاپاس و وریانت بتا رو میدونیم که هم آفریقای جنوبی هست، واکسن وریانت هایی هستش که بسیار ایمنگوریزه و از این نظر خب میشه گفتش که نتایج مناسبی هستش. حالا ما منتظر در واقع نتایج کارآزمایی بالینی واکسن در واقع پاستور باشیم با توجه به گردش ویروس دلتا که در ایران هستش، بعد ببینیم که در واقع اطلاعات مربوط به اون به چه صورت هست. در مورد واکسن کوبرکت هم که گفتم جزو پلتفرم های اینکیویتد هست، نتایجی رو از فاز در واقع پیش بالینی به صورت در واقع سابمیت شده مقاله در واقع چاپ شده، منتظر هستیم. حالا گزارشاتی هم در واقع در مورد عملکرد اونها در فاز دوم هم وجود داره. در صورت به نظر میرسه که واکسن مؤثری هستش و واکسن سیفی حداقل میتونیم بگیم و حالا منتظر نتایج نهایی مربوط به کوبرکت هم باشیم. بالاخره در کشور هم مصرف قرار میگیره و امیدوار هستم که واکسن های دیگه مثل رازی، فخرا و اسپایکوژن که همشون در محله سه ورود به سه در واقع کارآزمایی بالینی هستن هم زودتر کاراشون تمام بشه و تولیدشون شروع بشه، انشالله نتایج مناسبی داشته باشن، وارد چرخه مصرف بشه که بسیار بسیار منظمن در کنترل شرایطی که الان در دنیا در ایران وجود داره. حالا در دنیا هم همینطور به علت حضور در واقع وریانت های مختلفی که هر روز اسمایی از اونها میشنویم، به خصوص دلتا که بسیار در واقع شایع شده و بسیار وریانتی هم هستش که ایمنگوریز هستش، بتونیم پوشش واکسیناسیون مناسب و مهم و بالایی رو در واقع داشته باشیم. امیدوارم که کفایت های بسیار بالایی از این واکسن ها رو ما ببینیم، چون هرچی واکسن هایی که استفاده میکنیم کفایت بالاتری داشته باشه مطمئنا در کنترل و جلوگیری از بیماری های علامت دار شدید و بستری شدن در ICU و همینطور مرگ میتونه مؤثر باشه.
بسیار متشکرم، امیدواریم که همونطور شما اشاره کردید این پروسه ها به موقع انجام بشه و البته که کیفیت فدای کمیت هم نشه. واکسن مطمئنه که این واکسن این ایمن گریزی این سوشای جدید که اشاره کردید رو هم پوشش بده. متشکرم. اگه جمله پایانی نداره در خدمت شما هستم. اگه نخواهید
من خواستم فقط در کنار مسئله واکسن که بسیار در کنترل کووید مهم هستش، من تاکید بیشتری بر روی مداخلات غیر درمانی و تصمیم گیری های به موقع برای کنترل جمعیت کووید و گردش انداختن ویروس رو داشته باشم که ما دوچار همین پیک هایی که الان در واقع میبینیم و بسیار ما رو به مشکل انداخته، میتونستیم با همین اقدامات غیر درمانی جلوی این موضوع رو بگیریم و مطمئن باشم با سرعت بخشیدن به واکسن بتونیم شرایط کووید رو در ایران بهتر کنیم.
ان شاء الله با همیاری مردم. ان شاء الله. متشکرم. خدا نگهدار.
قربون شما. خدا باشه. خدا باشه.
برنامه مخاطب خاص رادیو سلامت با موضوع بررسی وضعیت تولید واکسن‌های ایرانی به طور زنده در خدمت شما هستیم. سه گفتگو داشتیم تا اینجای برنامه با نماینده مؤسسه واکسن رازی، همچنین با رئیس مؤسسه انستیتو پاستور ایران و همچنین جناب دکتر ناجی رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی. امیدواریم در ادامه گفتگو هم در خدمت کارشناسان محترم خواهیم بود. امیدواریم که این برنامه بتونه به آگاهی ما کمک بکنه. خب در چهارمین گفتگوی این برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر رمضانی هستیم، نایب رئیس و دبیر انجمن حمایت از بیماری عفونی، متخصص تو این حوزه. در خدمت شما. سلام عرض ادب خانم دکتر.
به نام خدا و سلام خدمت شما، همکاران خوبتون و شنوندگان محترم.
متشکرم، ممنون از اینکه وقتی ما دادید. در یک دو برنامه دیگه هم در خدمت شما بودیم، تقویمی خیلی خوبی از واکسن ها دادید و طبقه بندیشون، کلاس بندی واکسن های داخلی با انواع خارجی وجود داره. ما تو این برنامه با بحث وضعیت بررسی تولید واکسن های ایرانی داشتیم که طبقه بندیمون حالا آخرین وضعیت تولید رو از نمایندگان شرکت ها پرسیدیم. حالا از شما درباره وضعیت واکسن هایی که تولید و ارائه شده و وضعیت ایمنزاییشون، کاراییشون، اطلاعاتی که دارید بفرمایید.
ببینید واکسن‌هایی که الان در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت، یعنی از بین این شرکت‌های مختلف و سازمان‌های مختلفی که دارن واکسن تولید می‌کنن، الان یکی انستیتو پاستور ایران هستش که واکسنش در اختیار وزارت بهداشت گذاشته و به اصطلاح برکت، واکسن برکت.
درسته.
این دو تا واکسن واکسن‌هایی هستن که در دسترس هستن، قابل استفاده است. انشالله مال پاستور هم مقدارش، مقداری که در اختیار مردم قرار می‌گیره، به زودی خیلی بیشتر خواهد شد از اواخر مرداد. ببینید از نظر نوع تکنولوژی که اینا دارن دو نوع متفاوته. خب کارایی واکسن ها بر اساس تکنولوژیشون هم فرق میکنه. قبلا یه بار تو خدمت شما تو همین برنامه
بله
یه واکسنی که این اکتیویتد تکنولوژیش به اصطلاح تکنولوژی مرسوم قدیمی که سال هاست که ما تجربه در موردش داریم و میدونیم که کاراییش هم خوبه، خب اینا یه مقدار ممکنه کاراییشون نسبت به واکسنهای مدرن با تکنولوژی بالا یه مقدار پایین تر باشه. خب یعنی ایمونوجنسیته واکسن و اون پروتکشن و ایمنی که ایجاد میکنه در فرد یه مقدار بر اساس نوع تکنولوژی متفاوته. وقتی نوع اینکتیویتد یا غیر فعال یه مقدار کارایی کمتره، خب ولی در عوض عوارض جانبی واکسن چی میشه؟ در اینا هم کمتره. تکنولوژی که قوی تر میشه بالاتر میره، مثل واکسن ایسوپاستور که تکنولوژی مدرنه، خب این مقدار عوارض یه کمی ممکنه بیشتر بشه ولی در این حال هم ایمنی و کارایی واکسن بالاتر میره. ما یه تجربه خوبی الان داریم که اون واکسنی که تو کوبا استفاده شده و فاز بالینی فش رو با یک تعداد نفرات بالا 44,000 نفر به اتمام رسونده، به ما نشون داده که تو یک کشوری که میزان گردش واریانت ها و ویروس های جهش یافته خیلی زیاده، یعنی انواع اقسام ویروس های جهش یافته رو شما در کوبا دارید، از نوع بتا، از نوع نیویورکی، از نوع دلتا، همه با هم در گردشن، تو اون شرایط این واکسن کارایی خوبی نشون داده. با دو دوزش روی به اصطلاح همین واریانت های جهش یافته 60% و با سه دوز بیشتر از 90% بوده. شما میدونید الان یکی از بهترین واکسن های دنیا مثل فایزر که اینقدر به اصطلاح خیلی سر و صدا کرده بود که بهترین واکسن حساب میشن، الان میبینید شما بعد از دوز دومش افراد میوکاردیت میگیرن، یعنی التهاب قلب پیدا میکنن، جوان و پریکاردیت میگیرن، اون بافت دور قلب التهاب پیدا میکنه و از یه طرف خیلی از این کشورها مثل حالا آمریکا به این نتیجه رسیدن که این دو دوزی که استفاده کردن خیلی کارایی نداره
و رفتن سراغ دوز سوم تازه.
بله دارم میرم.
و با این وجود اون چند درصده؟
و بعد اینو در نظر داشته باشید، شاید اینو میگن 90%، ولی 90% روی واریانت ها نیست، روی این سویه های دلتا نیست، روی این سویه ها تو کشورهای مختلف متفاوت بوده، بین 60 و 88% دارم میگن. تازه این احتمالاً در مطالعات جدیدی که به اصطلاح ارائه خواهد شد ببینیم که این هرچی که داره میگذره نشون میده که کارایی این واکسن روی این سویه های دلتا خوب نیستش، یعنی کارایی خوبی ندارن. یا آسترازنیکا که قبلا روی 70-80% میگفتیم، الان باز اومده پایین‌تر، میگه 60% روی سویه های دلتا شاید موثر باشه. برای همین چیزی که مهمه اینه که به هر حال به خاطر این واریانت هایی که اومدن همه این واکسن هایی که یه موقعی خیلی مطرح بودن و خیلی اصطلاح خودشون گفتن که ما بهترین واکسن های دنیا رو داریم، حالا غیر از اون عوارضی که تو اونا خیلی زیاد بوده، یه مشکلی هم که هست اینه که روی سویه دلتا متاسفانه خیلی موثر نیستن. ولی خوشبختانه این واکسنی که مال کوبا هستش و مشترک با این سپاستار ایران داره این کار انجام میشه، کارایش در اونجا جازه روی اون واریانتا روی 60% با دو دوز 90% با سه دوز بوده که انشالله ما فکر میکنیم تو کشور ما با این کارآزمایی بالینی که انجام بدیم و تا یه هفته 10 روز دیگه انشالله نتایج کامل و نهاییش ارائه خواهد شد، آنالیز میشه و ارائه میشه، بیشتر از این ما انتظار داریم که نتیجه بهتری خواهد داشت.
خبرهای خیلی خوبیه، با اطمینان پس میشه روی داشته‌های خودمون هم حساب بکنیم، ضمن این که واردات رو یعنی تامین رو معطل تولید هم نکنیم، ولی امیدواریم که ضمن رعایت کیفیت ها با این اطمینان هم که شما به عنوان متخصص تو این حوزه میفرمایید که الان دیگه میتونه از نظر کارایی و کیفیتش و مقابله به خصوص در بحث سویه های جدید مثل دلتا حتی رقابت بکنه با فایزر، میشه بس با اطمینان انشالله و امیدواریم که شما انشالله از اواخر مرداد که خدای دکتر بیگلری هم گفتن به تولید بیشتری هم برسه. با نکات پایینه اگه دارید خانم دکتر بفرمایید، آیا احتمالاً ما توی نمونایی که داریم 7 موردی که داریم یا احتمالاً برای مطالعه و تحقیقات اونایی که از نوع mRNA هستن آیا ما لازم نداریم به این سمت هم بخوایم بررسی‌های انجام بدیم یا هیچ کار روش انجام شده یا نه؟
داره انجام میشه تو کشور، یعنی عملاً در کشور ما همه این تکنولوژی‌ها تکنولوژی مختلفی داره انجام میشه، اون هم توی مراحل به اصطلاح فکر کنم از پرکلینیکال به فاز کلینیکال یکش رسیده باشه، ولی خب اون خیلی زمان میبره تا بهش برسیم. من فکر می‌کنم یکم صبر کنیم، اولا ببینیم کشورهای دیگه که این مرحله رو تموم کردن و تازه این همه صحبت کردن که خیلی نتایجشون موفقیت‌آمیز داره بوده، یعنی الان با یه مشکل مواجهن، یکی اینکه بعد از دو دوزش خب الان به این نتیجه رسن که وارد سوم بشن. واکسن‌های mRNA رو خیلی نمیشه پشت هم تکرار کرد، میدونین چی میگم؟ یه واکسنی که مثلا بر پایه وکتورن، یعنی مثل واکسن آسترازنکا نمیشه دو بار و سه بار و چهار بار از یک نوع به اصطلاح بر پای وکتور استفاده کرد. به این دلیل که بدن کم کم دیگه به اون آدنو ویروسی که داره ویروس رو حمل میکنه جواب میده و اونو کنترل میکنه و نمیذاره دیگه واکسن جوابگویه، یعنی پاسخگوی خوبی برای دفعات سوم و چهارم داشته باشه. یعنی بدن یک بار دو بار ممکنه که بپذیره این آدنو ویروس وارد بدن بشه و ژنوم کرونا رو وارد کنه، ولی دفعات بعدی مقدار چی میشه؟ بدن اون ایمنیش اجازه اون فعالیت زیاد آدنو ویروس رو نمیده. در همین واکسنه که الان خودمون داریم مثل همین واکسن پاستور یا واکسن برکت، اتفاقا از این جهت بهتر هستن که ما اگه نیاز به دوز بوستر سوم و چهارم هم پیدا کنیم در آینده، با این نوع واکسن تکرار خیلی راحت تره تو با اون واکسن هایی که بر پایه ژنوم ویروس، حالا چه mRNA چه واکسن وکتور بیسی که آسترازنکا یا واکسن روسی هستن، تکرار برای این نوع خیلی راحت تر خواهد.
درود بر شما، متشکرم از اطلاعاتی که دادین و اطمینان خاطری هم که دادین، و این میتونه برای درصدی از کسانی که الان در اولویت واکسن بودن، توی گزارش وزارت بهداشت در برخی از استان‌ها 20% تا 40% کسانی که نوبتشون بوده هنوز پیامک مرشون رفته پاسخ ندادن، این اطمینان رو صحبت‌های شما میتونه اینجا بکنه که این کمپین من واکسن میزنم بپیوندیم، کسانی که واقعا نوبتشون هست از دست ندن، چون هم سلامتی خودشون رو تهدید میکنن و هم سلامتی جامعه رو. اگه نکته پایانی دارید در خدمت شما هستم خانم دکتر.
خواهش می‌کنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا.
خب با آخرین گفتگوی برنامه مخاطب خاص این هفته و بررسی وضعیت تولید واکسن‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. پنجمین گفتگو رو انجام میدیم با جناب دکتر اشراقی عزیز که هم همراه این برنامه بودن در برنامه‌های مختلف. ایشون دبیر محترم انجمن پدیدارشناسی سلامت و همچنین عضو کمیته پیشنهادات ستاد کرونا استان تهران هستن. سلام و عرض ادب جناب دکتر اشراقی عزیز.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همکار گرامی جناب نوفرستی عزیز.
متشکرم، امیدوارم که شما و همکارانتون در سلامتی کامل باشید. بعض عزیزانی که در خط مقدم بهداشت و درمان هستند دغدغه ها بسیار جدیه، فشار کاری و روحی هم میدونم بسیار جدیه. اطلاعات شما رو در گروه ها میبینیم تماما دلسوزانه و امیدواریم که هم مسئولین یاری و همراهی کنن، هم تولید کنندگان و هم مردم، که از این بحران فعلی عبور بکنیم. آدی که صحبت های شما رو بشنیم در وضعیت واکسن هایی که در دسترس مونه، به خصوص با تاکید که رو بحث واکسن های ایرانی. در خدمت شما هست.
من خدمت های دکتر چند تا مطلب رو عرض میکنم. اون چیزی که حالا میخواییم قضاوت بکنیم، تقریبا چهار ماه گذشته، ما تقریبا اواسط ماه مرداد هستیم، یعنی چهار ماه و نیم گذشته، و بیشتر روی اتفاقاتی که افتاده میتونیم قضاوت داشته باشیم. حالا به عنوان کسی که میخواد یک نقد منصفانه داشته باشه، در این حال مساله سلامت کشور و مساله ملی کشور رو حتمی باید مد نظر داشته باشیم. من صحبت عزیزان حالا از دو تا دقیقه تولید کننده واکسن شنیدم، یکی کوپارس بود و یکی هم
رازی و انستوپاسور.
بله کوپاسور. من خدمت رو عرض کنم، خوشبینانه ترین زمانی رو که در حقیقت پاسور اعلام کرد، احتمالا تولید انبوهی رو در اواسط یا اواخر آبان ماه خواهند داشت، و اون صحبتی که پاسور انجام شد به نظر میرسه که ما خوشبینانه ترین حالت تو آذر ماه خواهد بود، یعنی که ما به یه مس پروداکشن برسیم. خب تولید نمونای اولیه معمولا به نظر ساده میرسه، البته نه به اون سادگی حالا تو لفظ ساده باشه، ولی به هر حال از اون مرحله ما گذشتیم و به قسمت عمده ماجرا، یعنی مس پروداکشنش رسیدیم، و این بسیار مهم است. به نظر میرسه که ما در سرعت اولیه، در حقیقت با این سرعتی که داریم میریم، قابلیت دستیابی به واکسن های یعنی به تعداد بالا واکسن مناسب رو در دو ماه یا سه ماه آینده نخواهیم داشت. پس باید حتما برای جانشین کردن و استفاده در محیط اجتماعی واکسن‌هایی رو مد نظر قرار داده باشیم. 4 ماه و نیم گذشته، پس ما یک مقداری از برنامه هامون عقبیم. من خاطرم است که برکت قرار بودش که فکر کنم اواسط اردیبهشت تولید انبور رو شروع کنه، بعد افتاد اواخر خرداد، هنوزم داره عقب میفته. پس ما یه زمانی رو از دست دادیم. روزی باید 300 تا 400 هزار تا ما باید در حقیقت تزریق واکسن انجام میدیم اگه خاطرتون باشه. پس ما باید اون 300 تا 400 هزار تا رو حتما الان باید در حقیقت این عقب افتادگی رو به نوعی جبران کنیم، یعنی باید تزریق ما بین 500 تا 1 میلیون باشه. پس به نظر میرسه تمهیداتی رو باید در حقیقت دولت، چه حالا دولتی که الان سر کار است و دولت بعدی، برنامه ریزی بکنم برای واردات. همونجوری که آقای وزیر گفتن، وزارت بهداشت در حقیقت ارتباطی با واردات واکسن نداره. پس به نظر میرسه باید حتما برای واردات و کسانی که میخوان در حقیقت واردات انجام بدن برنامه ریزی یا تسهیلات خاصی رو داشته باشیم. من خدمت رو عرض کنم، تجارت مدیریت میخواد، یعنی مدیریت تجاری، مخصوصا یه کالایی که دو تا بود داره، اولا که خریدار زیاد داره، دوم موندگاری زیادی نداره. یعنی اگر واکسن یک جا پیدا شد بلافاصله برای خرید باید خریده بشه و منتقل بشه. پس اینا حتما مد نظر داشته باشیم. ما نمیتونیم فکر کنیم که اگر 3 میلیون دوز جایی هست این موندگاره، این اصلا به این صورت نیست، چون بعد از یه مدتی اگر موندگار باشه حتما کیفیت خودش رو از دست میده. در نتیجه باید این فرصت رو برای بخش خصوصی به وجود بیاریم، حالا چه دلمون بخواد و نخواد، که در حقیقت مدیریت تجاری رو در واردات انجام بدن. نکتم خدمت رو عرض کنم، به هر حال مهارت همون داره تو استفاده از واکسن ها میره بالاتر و ما در حقیقت یک سری نتایج رو به دست آوردیم. به نظر میرسه که برای بخش کادر درمان ما واکسن هایی که حالا این چیزی که به صورت اینکتیف هست و مرسوم هست توی کشور ما، حالا تجربه زیاده هم داریم، شاید کارا نباشه. من دقیقا نمیدونم آیا امارای انهی و واکسنایی که در حقیقت ساختار ارنهی دارن چقدر میتونه کارساز باشه، ولی وقتی به آمارهایی که در کشورهای دیگه از مراجعه میکنه میبینیم که این واکسن ها تونستن از میزان نرخ مرگ کم بکنه. حالا به بیماری زایی یا اینکه عوارض دچار شدن اشاره نمیکنه. پس ما احتیاج داریم برای کادر درمانم که واکسن هایی که اختصاصا برای اسپایک در حقیقت اون در حقیقت شاخک ویروس هست باید به سمت اونها حتما حرکت بکنیم.
متشکرم دکتر. نکته دغدغه‌ای که من و شما داریم تو برنامه‌ها و از بیش از بکنم 2 ماهی هم از درگیرش هستیم، یه سوالی هم 2 هفته کم سوال شما تو گروه‌ها و برنامه گذشته ما هم داشتیم، اینه که چرا ما وارد تعطیلی که میشیم سرعت واکسینمون نصف میشه، هم برای 6 روز تعطیلی هفته قبل که از 424 هزار تا رسیدیم به 200 هزار تا و 126 هزار تا، این پنجشنبه جمعه دوباره از 400 هزار تا رسیدیم به حدود 200 هزار تا، که واقعا این علامت سواله. به نظرم میرسه در گفتگوی سخنگوی استاد ملی هم بود که ما الان واکسن به هیچ عنوان کمبودی نداریم، پس چرا حداقل 400 500 هزار تا رو تزریق نمی‌کنیم؟ حالا 1 میلیون رو بماند، ولی حداقل اون 400 500 هزار تای مطمئن، حالا نهایتش 10-20% نوسان روزانه ان شاءالله که داشته باشیم. و تشکر از نکات خوبی که داشتید. اولین شرکت خصوصی هم طبق گزارش وزارت بهداشت، اولین محموله‌ای که اولین شرکت خصوصی از بین 30 شرکتی که مجوز گرفتن 310 هزار واکسن وارد کرد و تحویل وزارت بهداشت داد. تشکرم باید بکنیم جمعیت هلال احمر که فکر کنم بیش از 90% واردات واکسنمون از چین رو اونجا انجام داد. امیدواریم هم دکتر شما اشاره کردید، هم بخش تولیدمون هم حمایت بشه، اما منطقی و پیش بینی های واقع گرایانه، نه خوشبینانه که بخوایم خدا اینه که تأمین از واردات رو بخوایم معطل تولید بکنیم و بعد تولید به یه مشکلات در واقع پیش بینی نشده برخورد بکنه و بعد ما دستمون لنگ بمونه و واکسن نداشته باشیم. و ضمن این که با ضمن خداحافظی که با دکتر اشراقی میکنیم، از شنوندگان عزیزم درخواست میکنیم توصیه‌ای که خانم دکتر رمضانی داشتن، ما میتونستیم و میتونیم بدون مداخلات درمانی با رعایت های توصیه‌های بهداشتی بر این پیک کرونا غالب بشیم.